بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد سید محمد جواد شوبیری، تاریخ 26 دی ماه 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر الزمان. الحمد لله رب العالمین و صلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. و اللعن علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. عرض کنم خدمت شما، ما دیروز یک مروری بر کل این بحث به سرعت داشتیم، ولی این بحث نیاز داره یه مقداری باز بشه و کلمات علما توضیح داده بشه و بررسی بشه. من حالا از جواهر شروع میکنم. جواهر یه توضیحات عباراتش داره که در ضمن توضیحات عباراتش بررسی مطالب ایشون رو هم میکنیم. جواهر جلد 42 صفحه 313 بود، از این چاپ قدیمی جواهر، قبلی جواهر. خب عبارت عبارت مرحوم محقق هلی این بود: حل و حل الورثه استیفاء القصاص من دون زمان ما علیه من الدیون. قیل نعم تمسکن بالآیه و هو اولا، و قیل لا و هو مرویون. این عبارت مرحوم محقق هست. خود محقق این قول رو صحیح میدونه که ورثه یه همچه حقی رو دارن. مرحوم صاحب جواهر اینجوری تعبیر میکنه: و حل الورثه استیفاء القصاص من دون زمان ما علیه من الدیون التي لا تركت عنده في مقابلها. در دیونی که میت ترکه ای نداره که از اون ترکه اون دیون رو ادا کنیم. قیل والقائل ابن ادریس و من تأخرهن، بل ان ظاهر الاول او صریحه الاجماع و ان کنا لم نتحققه نعم. خب ابن ادریس میگن ظاهر ابن ادریس، بلکه صریحش هست که ادعای اجماع کرده. ایشون مرحوم صاحب جواهر میگه ون کن لم نتحقق. خب ما این مطلب برامون محقق نیست. تو جواهر، تو سرائر اجماع بر این فر نکرده. اون اجماعی که مدعی شده اجماع بر این که قتل عمد یوجب القصاص و القود دون الدیه، نسبت به این ادعای اجماع کرده. خب مطلبش هم درسته، اما اینکه حالا اگر بخوان قود و قصاص رو اجرا کنن آیا میتوانند بدون اینکه زمان دیون بکنن این کار انجام بدن یا اینجور انجام ندن، نسبت به این هیچ ادعای اجماع نکرده. به خصوص دو جا ما از سرایر آدرس دادیم، جای دومش که دیگه صریحه که اختلاف اقوال هست، یعنی بعضی اینجور میگن بعضی اینجور میگن. ایشون اصلش این هست، میگه اون قواعد کلی که ما وجود داره، لازمه اون قواعد کلی این هست که ما حق قصاص رو برای ورثه قائل باشیم. روایتی که این هست روایت لایجه و چون خبر واحد است، ایشون خبر واحد حجت نمیدونه و همسایه اینها. پس این اجماعی توی این مسئله نیست. خب تمسکن بالاصل والعمومات التي من هل آیه، حالا ایشون اصل رو در مقابل عمومات ذکر کرده، خیلی وجه خاصی نداره که ما مثلا منهای عمومات اصلی در اینجا، ظاهر اصل عمومات این هست که این اصل غیر از اصالت العموم هست و اینها، و عمومات وجه دیگری هست نه تفسیر اصل. اما چه حالا اصلی اینجا میشه قائل شد، من خیلی نمیدونم چه اصلی رو بشه قائل شد
اینجا.
بحث این است که ما در واقع نمیدانیم حقی که برای ورثه جعل شده است این حق موسع است یا مزیق. این بحث این زمان ما علیه که اینجا وجود داره بحث زمان تکلیفی نیست، بحث اینه که این حق به نحو موسع جعل شده است یا به نحو مزیق جعل شده است. اگر نگیم اصل این هست که حق به نحو موسع جعل نشده باشد، چون مسلماً در صورتی که زمان بکند این حق برش جعل شده، نمیدانیم در صورت عدم زمان که این حقی جعل شده و اصل یا جعل نشده و است، اصل عدم به اصطلاح جعل حق است. این اگر اصل رو اون طرف نگیریم اصل این طرف قطعا نیست. عمده بحث عموماته، العمومات التي من هل آیه و هی فقط جعلنا لولیهی سلطانا و غیرها من الکتاب و سنه. بعد مرحوم محقق هلی فرموده و هو اولا صاحب جواهری کلمه بلعصه رو اضافه کرده. این تعبیر خوبی نیست اضافه کردن بلعصه، چون ببینید کلمه اولا رو گاهی اوقات به فعل نسبت میدیم، میگیم فلان کار اولاست. فلان کار اولاست یعنی چی؟ یعنی فعل مکلف، یعنی مستحب واجب نیست. ولی یک موقعی به این قول و نظریه نسبت میدیم، این نظریه اولاست، اون نظریه اولاست، یعنی این از قول دیگه صحیح همون اصح دیگه. اولا و اصح تو این چیز معنی فرق نداره که ایشون اصح رو به صورت بل تعبیر کردن. ولا ینافی ذالک کون الدیه ترکتن لو اخذت کما هو واضح. میگه این که حالا بعد از این که اگر دیه رو اخذ کنن، این دیه شارع مقدس اون رو در حکم ترکه قرار داده و گفته دویون و وصایا ازش خارج میشه، این منافات با این نداره که اگر دیه اخذ نشد حق نداشته باشند. نه، اونا دوتا بحث جدا هست که عرض کرد. من و ابن ادریس این دوتا بحث رو با هم وابسته لازم ملزوم هم قرار داده. ایشون که انه تصور کرده حالا که دیه ابتداعاً به گردن میت نمیاد، به گردن چیز قاتل نمیاد و اون چیزی که برای قاتل هست قصاص، حق قصاص به گردنش میاد، بنابراین اگر بعداً هم دیه رو بگیرن این دیه حق ورثه است و در دویونش صرف نمیشه. خب این ارتباط خیلی ملازمه ای نداره. ممکنه ما قائل به این بشیم که دیه حق میت، حق ورثه نیست ابتداعا، ولی اگر دیه گرفتن این حکم ترکه پیدا میکنه. خب این دوتا با هم دیگه ملازمه. این که لایان فضالک به خاطر این ملازمه ای هست که تو کلام مرحوم ابن ادریس بین این دوتا بحث قرار داده شده. از یه طرف که نه هر دو رو از یک باب دونسته، میگه چون دیه حق اولیه حقی نیست که اولا و به ذات به گردن قاتل بیاد، بنابراین بعدن هم اگر دیه عقص شد ورثه نسبت به دویان نسبت به او حق ندارن. دویان اولا حق ندارن ولی بعدا ممکنه حق داشته باشن اگر دیه گرفته شده باشه. حالا این مهم نیست. قیل و القائل الشیخ فی النهایه لا یجوز بل فی غایت المراد حکایته عن ابی علی و القاضی ابی علی ابن جنید قاضی ابن براش و ابی الصباح حلبی و ابن زهره و سهرشتی و الکیدری و صفی الدین محمد ابن معد العلوی. ایشون عبارت غایت المراد رو بعد نقل کرده. غایت المراد به این شکلی که ایشون نقل کرده تفکیکاتی قائل شده، مثلا سهرشتی رو جزو کسایی قائل شده که هم عفو و میگه شرط عفو این هست که زمان داشته باشه مطابق قول شیخ طوسی در مبسوط، سهرشتی رو با اونها چیز کردی. ولی ایشون از این جهت که هر دوی همین رو مشترک هستن در این که قصاص رو بدون زمان دویون جائز نمی دانن، رو این جهت که همین رو مشترکن، ولو بعضی از اینا مثل سهرشتی اینها یک نحوه دیگه هم مشک کرده باشن. ولف دروس نسبته الى المشهور بل عن الغنیه الاجماع علیه. غنیه اجماعاتی که ایشون داره هیچ قابل اعتماد نیست. تقریبا در همه مسائل مرحوم ابن زهره ادعای اجماع داره و اینکه حالا این اجماع چقدر معتبر باشه خیلی نمیشه روش تحقیق کرد. البته این مطلب درسته که قبل از غنیه ما هیچ فتوای صریحی برخلاف این مطلب غنیه ندیدیم. هیچ فتوای، اولین کسی که در مسئله مناقشه کرده ابن ادریسه که ابن ادریس بعد از غنیه است. ولی با همین حرف ها این که بگیم لا خلاف رو شاید بشه مدعی شد، ولی حالا عرض کنم بخوایم اجماع قائل بشیم، چون خب یه سری افراد اصلا متعرض نشدن، مثلا ابن حمزه در وسیله، حالا ما عبارتی از ابن حمزه در وسیله آوردیم ولی خیلی اون عبارت هم روشن نبود در اون مطلبی که ما می‌خواستیم، در حد برای اینکه این آورده بودیم که احتمال اینکه مثلا اطلاق داشته باشد عبارت رو آورده بودیم، ولی اون عبارت هم خیلی اطلاق داشتنش واضح نیست. به هر حال یه سری از علما اصلا این مطلب رو متعرض نشدن، مثل سلار صاحب مراسم، ابن حمزه صاحب وسیله، و بنابراین اجماع در مسئله رو مشکل حتما قائل بشیم. و به طور کلی ابن زهره در اکثر مسائل همین ادعای اجماع ها رو میکنه، در مسائلی که خیلی هاش محل خلاف هست و امثال اینها، و همین جهت ذاتاً ادعای اجماع های مرحوم ابن زهره قابل اعتماد نیست. اینا خیلی وقتا اجماع بر قواعده، این کلیاتی وجود دارن، اینجا هم ممکنه از همین باب باشه. ایشون میگه خب روایات وجود داره، این روایات رو کنه روایت هم معتبر میدونه، میگه این روایات خب همه بهش عمل میکنن مثلا، در حالی که خب ممکنه روایت ها ضعف سند قائل باشن، بعضی کسی خبر واحد حجت نمیدونن، امثال اینه، اینجور مسائل هست. و کیفکان فهو مرویون فی خبر ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام فی الرجل یقتل و علیه دینون و لیس له مالون فهل الاولیاء ان یهبو دمه لقاتله فقال ان اصحاب الدين هم الخصماء للقاتل فان وهب اولياءه دمه للقاتل فجائز وان اراد القبض فليس لهم ذلك حتى يزمن الديه للغرماء. خب ایشون نسبت به این روایت چند تا اشکال مطرح میکنه. یکی اینکه این روایت موافق عام است. بحث موافقت عامه ابتداعاً یه روایت رو از حجیت نمیندازه. اگر یه معارضی برای یه روایت پیدا کردید، بعد از معارضه بس موافقت عامه به عنوان مرجح حالا دوم یا سوم مطرح هست. این که ایشون ابتداءاً بحث موافقت عامه رو مطرح کرده خیلی لطیف نیست.
خلاف عموم
باشه، خلاف عموم هم باشه مهم نیست.
این معارضش حجت نباشه، ضعیف باشه، این معارض نباشه، فقط دلیل ضعیف مقابل باشه،
اونم فایده نداره. باید معارض حجت باشه. خب این یک اشکال. اشکال دوم ضعیفون، یعنی من فکر میکنم این موافقت للعامه رو ایشون به عنوان دلیل رد نیورده. لحن ببینید، لحن این هست که احتمال تقیه کنه میره، این رو به عنوان یک مؤیدی برای نفی قرار داده. و اینه که میگه چون موافقت عامه هست زمینه تقیه درش وجود داره، بنابراین ممکنه ما او رو حمله بر تقیه کنیم، به عنوان دلیل بر رد ذکر نمی کنه. اول مطلب ضعیفون، میگه ضعف سند داره که همون بحث محمد ابن اسلم هست که لا یصلح للخروج بهی ان عموم الادله و اطلاقها کما اعترف به المصنف فی النکت. بله، این لا یصلح للخروج بهی ان عموم الادله و اطلاقها یا دلیل دومه یا مکمل دلیل اول هست، چون ضعیف است صلاحیت مخصصیت نسبت به عمومات و مقیدیت نسبت به اطلاقات نداره. یه جور این هست که ادامه ضعیفون باشه، یه جور دیگه این هست که نه، اینا میخوان بگن که چون مثلا یک روایت هست و حالا اونو بعد عرض میکنم، چون یک روایت هست و امثال اینها، این صلاحیت خروج نداره. که نه عرض کنم خدمت شما، عمومات و اطلاق یه بحثی هست که آیا با یک مطلق میشود عمومات اطلاقات رو تغییر زد یا نمیشه با یه دونه چیز هست. نه، ایشون ممکنه نظرش این باشه که اگر یه همچی قضیه ساد صحیح بود نباید یه روایت واحد وارد میشد، باید روایت های متعدد وارد میشد، که نه عدم ورود روایات متعدد در مسئله قرینه است برای اینکه این روایت روایت معتبری نیست. ولی این خیلی چیز مهم نیست. اگر مسئله خیلی مسئله مورد ابتلایی بود، شایعی بود، امثال اینها، خب بله، ولی مسئله خیلی محل ابتلایی نیست که اگر بود لکسرت الادلت و علی، یه همچی چیزی نیست. اینه که اگر بخوایم به عنوان یک دلیل مستقل ذکر کنیم درست نیست، ولی بله به عنوان مکمل ضعیفون خوبه. بل انها فیها نسبت قول شیخ الی الندره، مصنف در نکت و نهایه مرحوم محقق حلی قول شیخ رو به ندرت نسبت داده. این مطلب درست نیست، ایشون قول شیخ رو به ندرت نسبت نداده، این روایت ابی بصیر رو به ندرت نسبت داده. خود روایت رو گفته نادر هست، ایشون بعدن هم قبلن هم توضیح دادم، ایشون میخواد بگه این روایت ولو نقلیات مختلف داره، در جاهای مختلف تهذیب وارد شده، در عرض کنم فقیه وارد شده، ولی اصل همه اینا تو سندش محمد ابن اسلم وجود داره و اون دیگه به درد نمیخوره. البته حالا بعد روایات ما میخونیم، یه تو بی بعضی از نقلاش محمد ابن اسلم نیست، ولی اون نقل شاهد کلام شیخ طوسی نیست، اون نقل متفاوت هست. تو بعضی نقلایی که هست اون رو بعداً میخونیم. اون نقلی که به درد شیخ طوسی میخورد اون توش محمد ابن اسلم هست. بل انه فیها نسبت قول شیخ الندره. و شیخ محقق حلی کلمه ناد میگه ار روایت و ضعیفت و سند نادره، اون روایت رو نادر میدونه. ندرت هم نه این که ندرت بهش عمل نکردند، نادره یعنی خود نقل روایت کم هست. همچنان که در کشف الرموز عبارت رو صریح کرده، گفته و روایتو نادرت الورود ضعیفت السند، کلمه ورود رو هم اضافه کرده، نادرت الورود ضعیفت السند. اینه که مرحوم صاحب جواهر به این مطلب بعدا تکیه میکنه، این ندرتی که در نهایه در نکت و نهایه هست و اینها خیلی روش تکیه میکنه و آخر بحث حالا میرسیم روش. این مطلب ناتمامیه، هیچ ندرت قول شیخ رویشون به ندرت نسبت نداده. و ان تبرسی، که تبرسی علاوه وجه الاطلاق معمولا میگن صاحب مجموع البیان مراد هست، ولی اینجا قبلا عبارت غایت المراد رو دیدید که ابی منصور تبرسی بود که صاحب احتجاجه، که کتاب فقهی داره به نام الکافی بود دیگه، الکافی، تو کافی ابی منصور تبرسی این مطلب هست. و عن تبرسی حمله علی ما اذا بذل القاتل عدیته فانه یجب حین اذن قبولها ولا یجوز للاولیاء القصاص الا بعد الزمان فان لم یبذلها جاز القبر من غیر زمانه و فیه ما انه خرق للاجماع المرکب. ایشون قول مرحوم تبرسی رو میگه اولا خرق اجماع مرکب هست که نه تفصیلی در مسئله هیچ کس نداده، یا به طور مطلق گفتن که بدون زمان حق قصاص داره، یا گفتن که بدون زمان حق قصاص نداره. این تعبیر تعجب آمیزی از ایشون که بحث اجماع مرکب رو اینجا مطرح کرده، چون دو تا قول در مسئله اولش از ابن ادریسه. ابن ادریس عرض کنم بعد از ابو منصور تبرسیه، زمان ابو منصور تبرسی فقط یه قول بوده. اگه شما اون قول شیخ رو قبول داشته باشید که دیگه این حرفا رو نباید بزنید، اون زمان ابن ادری، زمان ابی منصور تبرسی یک قول بیشتر نبوده. شما اگر میخواید خرق اجماع مرکب تعبیر بکنید، قول ابن ادری تو بگید خرق اجماع مرکبه. اگر بحث خرق اجماع مرکب باشه بگید دو تا قول بیشتر نیست، یا قول ابو منصور تبرسی هست که تفصیل قائل شده، یا قول این هست که مطلقا متوقف هست بر قبوله بر زمان دیگه. اینه که ایشون قول ابو منصور تبرسی رو با خرق اجماع مرکب میخواد رد کنه، اون چیز جالبی نیست.
شاید قبل از شیخ طوسی رو
نه نداریم، قائل نداریم قبل از اون، قبل از شیخ طوسی هیچ قائل این مطلب وجود نداره. اولین کسی که در این مسئله مناقشه کرده ابن ادریسه. عرض کردم ما دعوای اجماع نمیخوایم بکنیم، چون به هر حال بعضی از علما توی این مسئله چیز نشدن، فتواشون به دست نیومده. امثال اینا علما قدما هم خیلی هاشون معلوم نیست نظرشون چیه. فرض کنید کلینی مرحوم صدوق، امثال اینها، اینا به این شکلی که شیخ طوسی تفصیل قائل شده، به اون شکل در واقع، به این شکلی که به شیخ طوسی تفصیل نسبت میدن. حالا بعد یه عبارتیشون داره که بعد عرض میکنم. خب بنابراین ایشون میگه لا فرق بین البذل و عدمه به نسبه الى عموم الادله. این که ایشون تفصیل قائل شده بین بذل و عدله، عموم عدله، این یا این روایت رو قبول میکنید، این روایت به طور کلی گفته باید زمان باشه، یا به عمومات اولیه تمسک میکنید، عمومات اولیه هم توش بذل و عدم بذل نداره، یا به تعبیری که تو بعضی نمیدونم ریاض کجا هست تعبیر میکنه که این جمع بین ادله متوقف هست بر شاهد جمع، و دو دسته روایت متباین اگر وجود داشته باشن، یه دسته رو به شکل هم کنیم، یه دسته رو به شکل هم دیگه هم کنیم، بخوایم جمع بین ادله کنیم، این متوقف به شاهد جمع هست. وقتی شاهد جمع نباشه، این گونه جمع ها به اصطلاح جمع تبرعی هست که صحیح نیست. خب نعم الخبر المزبور مختل المتر، ایشون میگه مشکل دیگه است. مشکل این هست که این خبر، حالا منهای بحث ضعف سندی، متنن هم مختل المتر هست. تو اون چاپ قبلی مختلف المتر هست، نه این مختل المتر درسته. و البته مختلف المتن هم هست، حالا میگیم متنش دو گناه مختلف ذکر شده، ولی اینی که ایشون اینجا به روش تکیه داره اختلال متنشه، نه اختلاف متن، تعلیلی که داره. نعم الخبر المزبور مختل المتر به اعتبار فرقهی بین الهبت و بین القوت. عرض کردم تو همون همین را عرض میکردم. خواستم شوخی کنم بذارید بمانم، من میخواستم بیرم کتاب شما، چون پیداست که شما چشمتون نست که بخوایی بگید کتاب من هم اینجوریه، قیافتون اینجوری نشون میداد. خب بل فجوز للوارث الاول دون الثانی. ایشون میگه که این روایت گفته هبه، در هبه لازم نیست زمان باشه، ولی در قوت بدون زمان قوت جایز نیست. اینا چه فرقی دارن؟ و هما معن مشترکان فی تفویت حق دین، هر دو اینها حق دین رو، یا حق دویان اگر بود بهتر بود، حق دویان رو تفویت میکنن. چه فرقی هست بین این دوتا؟ خب این مطلب خیلی مطلب زیبایی نیست. ببینید یه موقع یه نفر آمده از حق خودش، حق قصاص خودش میگذره، کرامت نفس نشون میده. خب شارع مقدس میگه تو حالا کرامت نفس کردی دیگه، من دین رو به عهدت نمیذارم. اما یه کسی میخواد حالا قصاص کنه، میخواد حق خودش هم استیفا کنه، شارع مقدس بگه نه، حالا اگه میخوای قصاص کنی دیگه باید حق میت رو هم چیز کنه، ادا کنی. بنابراین چه وجهی داره؟ این اولا. ثانیا اگر هبه کنه خب دینه ثانیان نه ما اولا. این یه اشکالی که مرحوم صاحب جواهر داره. این نکته رو عرض بکنم، قبل از صاحب جواهر در مهذب الباره مرحوم ابن فهد هلی تعبیر میکنه این روایت اضطراب متنی داره، توضیح نمیده که اضطراب متنیش چیه. احتمالاً یه همین وجوهی که صاحب جواهر به عنوان اضطراب متنی این روایت آورده مد نظر مرحوم ابن فهد بوده که در مهذب بهش اشاره میکنه. خب این یه مطلب. حالا بل و به اعتبار قوله علیه السلام فیه ان اصحاب الدین هم الخصماء المناسب لتفریع عدم جواز الهبه. ایشون اشکال دوم به این روایت میکنه، میگه این روایت گفته که اصحاب الدین هم الخصماء، اصحاب دین حق دارن نسبت به قاتل، مدعی هستن نسبت به قاتل. حالا که مدعی هستن، پس اگر اولیاء دم قاتل رو ببخشن جایزون، جایز چه ربطی به این تفریه و قبل نمیشه که. اگر میگفتش که فلا یجوز، باید یه کاری کنن که دینش ادا بشه، خوب بود. جایزون رو بر اون تفریه کرده، این صحیح نیست. ولی به نظر میرسه که در تفریع لازم نیست مفرعون علی تمام العله باشه. ببینید بحث این هست که میگه که گفته چون اصحاب دین نسبت به قاتل حق دارن، حق به گردنش دارن، نتیجهش اینه که اگر ببخشن صحیحه. خب متفرع بر اون نیست. خب اما اگر مثلا اینجور متفرع میکرد، اگه میخوایی ببخشی حق اونو بده تا ببخش، ذمه‌شو فارغ کن یا به عهده خودت بگیر، خب میتونی ببخشی. اگر وجوب تضمین بر اولیاء دم رو تفریع کرده بود، خوب بود. خب میگفت حق دارن، پس تو هم اگه میخوایی ببخشی باید اون حق سر جای خودش محفوظ بمونه. با بخشیدن قاتل اون حقه ضایع میشه. بنابراین خب این مفرع و مفرع علی به هم دیگه ارتباطی ندارن. پاسخ مطلب این هست که در فاء تفریع لازم نیست مفرع و علی علت تامه باشه. ممکنه جزء العله باشه. یعنی بحث این هست که میگه که از یه طرف حقی به گردن قاتل برای دویان وجود دارد، یه مطلب. مطلب دوم، اگر کسی بخواد این بدون اینکه کرامت نفسی داشته باشد، بدون اینکه یک لطفی در حق قاتل بخواد بکنه و امثال اینها، استیفاء حقش رو از قاتل بکنه، تشفی خاطری براش حاصل بشه، خب باید اون حق اون قاتلین رو، حق دویان رو ادا کنه. لازم نیست در تفریع. اولا یه نکته بگم، تفریع این دوتا جمله با هم تفریع شدن، نه تک تک اونها. تفریع این مجموعه تفریع به قبل شدن و در واقع اون تفریع مربوط به اون قسم دومشه که میگه که اینا چون حق دارن از یه طرف دویان، از یه طرف دیگه این آقا نیومده کرامت نفس کنه، که خود کرامت نفس اقتضا این داره که شارع مقدس در حقش ارفاق کنه. مقتضی برای این که به ذمه اولیاء دم بیاد موجود هست، مانع هم مفقود است نسبت به حق قصاص. اگر بخواد قصاص کنه نسبت به هبه مقتضی موجوده، اونم چون حق داره، ولی از یه طرف دیگه مانع وجود داره. کسی که کرامت نفس میکنه و از حق خودش میگذره، مناسب هست شارع یک ارفاقی در حقش کنه و نسبت به او اون چیزی به گردنش نیاره. یه جایزه باید به کسی که هبه میکنه داده بشه، نه اینکه حالا که هبه میکنه چیزی هم به گردنش بیاد و اون رو به یک تکلیفی موظف کنه. چی؟ نه عبارت اونو که عبارت دیگر کفل نهی بردیم هنوز.
نه
عبارت عبارتش این هست که هر دو رو داره دیگه. فجائزون دیگه، هنوز اون عبارت بعدی اصلا آورده نشده دیگه. فا این وحب اولیا و بودم اهول القاتل فجائزون و این اراد القاتل.
ارتباط این اصحاب چیز هرکسان با فعیل جهاز ارتباطش چیه؟
میگم مجموعه این دوتا با هم تفریح شده، نه تک تک. فقره اول هر دو اینها تفریحشون، علتی که در صورت هبه تضمین واجب نبوده است بر اولیای دم، نه به خاطر این که اونا خصما نبودن حق نداشتن، حق داشتن مقتضی ثبوت یک چیزی به گردن اولیای دم هست، ولی این مقتضی یه موقع با مانع مواجه میشه. مانعش اینه که وقتی اولیای دم کرامت نفس به خرج میدن، مناسب هست که در مقابل کرامت نفس شارع یک تخفیفی در حقشون قائل بشه، شارع مقدس، اونم چیزی به گردنشون نگذاره، امثال اینا. به خلاف قصاص، در مورد قصاص مقتضی موجود است، مانع مفقود است و وفاء تفریع هم علیت تامه ازش استفاده نمیشه. همین مقدار که مقتضی شی باشه کافی است بر فای تفریع. فای تفریع این هر دو به یه معنا هر دو تفریع شدن، هر دو مقتضی در مورد هر دو موجوده، ولی یکیشون این مقتضی اثر نمیکنه به علت وجود مانه، یکیشون این مقتضی وجود نداره. عرض کنم خدمت شما این مقتضی تأثیر نمی کنه به خاطر وجود مانع. حالا عبارت بعدیش رو دیگه انشالله فردا توضیح میدم. کلام مرحوم آقای خویی رو هم ملاحظه بفرمایید، نیاز به یه توضیحاتی کلام مرحوم آقای خویی هم داره. ما خب خیلی سریع گذشتیم دیروز، فردا در موردش توضیح بیشتر میدم. و صلی الله علیه سیدنا و نبی گرام با هم.
شما می بخشید.